بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در جایست که قاتل کافره، مقتولم مسلمانه، برعکس قاتل مسلمانه، مقتول کافره. البته که میگم قاتل و مقتول یعنی اتهام، متهم به قتل مسلمانه، مقتولم کافره. در اینجا عرض کنم خدمتتون که آیا اگر خود مسلمان قسم نخورد، نوبت میرسد به قسم به اصطلاح جانی. جانی کافر است و مجنون علیه مسلمان. اگر مجنون علیه 50 قسم خورد که کارش تمام، اما اگر آمد مجنون علیه قسم نخورد، قسم را رد کرد به قاتل کافر متهم. آیا قسم کافر به براءت که والله ما نکشتیم در اینجا کافی هست یا کافی نیست؟ پس مسئله اولا محرر شود، عکس اشتباه نکنیم. مقتول ما مسلمانه، متهم به قتل کافره. اگر مسلمان قسم خورد که کارش تمام، اما اگر قسم نخورد قسم را رد کرد به کافر، آیا اگر کافر قسم بر براءت کند که ما نکشتیم، آیا قسم کافر بر براءت کافی هست و کافی نیست؟ شیخ اعلی الله مقامه در کتاب مفسود فرموده کافی، در مفسود در خلاف گفته کافی است، در مفسود فرموده کافی هست، اطلاق ادله را گرفته. همینطوری که متهم به قتل اگر مسلمان باشد قسم بخورد که ما نکشتی، هاکذا متهم به قتل اگر کافر باشد قسم بخورد ذمه اش قرین میشه در کتاب مفسود. ولی در کتاب خلاف که مرحوم آقای بروجردی میفرمود که از اواخر تعالیف شیخه، در آنجا با 5 دلیل استدلال کرده بر این که قسم کافر بر براءت کافی نیست. من عرض کردم خدمتتون که 1، الاصل براءت الذمه اذا کان ولی المقتول مشرکا و المدعا علیه مصبرا لم یثبت القسامه و بهی قال مالک. ما در تحریر مسئله اشتباه میکنیم یا نه؟ اختلفت کلمتهم فی قبول قسامت الکافر علی المسلم. پس مسئله را درست مطرح کنیم، ذهن ما اشتباه بوده. اون این است که عرض کردم خدمتتون که متهم به قتل مسلمانه، متهم به قتل، مدعی کافره. آیا ادعای کافر، قسم کافر، قسامه کافر در باره مسلمان تنجیز دارد؟ دارد. پس مسئله را چنین فرض کنیم که در حقیقت مقتول ما مسلمانه، متهم به قتل کافره، کافر میخواد قسم بخورد. بله، باز عکس میگیم. بله، از کرم ببینید فعل کان از مقتول و مشرکن و مدعا علیه القتل مسلمن و مقتول مشرک مستهم به بعد مسلمان. خیلی خوب، مقتول مشرک مدعا علیه از برم خدمت مسلمانه. فرض کنید یه جنازه مسیحی را، یهودی را، یا بت پرست را پیدا کردن، اولیای این کافر میگن فلان مسلمان همسایه ما را کشته است و فرزند ما را کشته. آیا در اینجا اگر اولیای این مقتول مشرک 50 تا قسم بخورن بر این که این مسلمان این از کنم کافر را کشته، اولیای مقتول 50 تا قسم بخورن تا ثابت کنن که این قتل از مسلمان سر زده؟ شیخ اعلی الله مقامه در کتاب مقصود فرموده نافذه، اما در کتاب خلاف فرموده نافذ نیست. عمده این است که ادله شیخ را باید در کتاب خلاف رسیدگی کنیم. شیخ فرموده بر اینکه قسم کافر تأثیری بر مسلمان ندارد، 5 تا دلیل آورد. دلیل اول اصل براءت، اصلی نه که ذمه این مسلمان بریئه، شک که در اشتغال است از براءت. دلیل دوم گفته اگر بخواهد کافری قسم بخورد تا مسلمانی را بکشیم، این احتاج الی دلیل. در واقع دلیل دوم با دلیل اول تکیه، کافر قسم بخورد تا مسلمانی کشته شود، این احتاج الی دلیل. دلیل اول دوم یکیه، از براءت ذمه مسلمانه، اصلی نزد بخواهیم مسلمان را با قسم کافر بکشیم دلیل میخواد. عمده سومی و چهارمی، سومی کدومه؟ میگد اگر دلیل قسم کافر را قبول کنیم، اولیای این مقتول کافر هم قسم بخورن، باید مسلمان را ما عرض کنم قصاص کنیم. و حال اینکه روایت هر خود لا یقاد مسلمان به ذمه. چهارم گفته اگر قسم کافر را علیه مسلمان بپذیریم در این مورد، پس بگد در اموالم بپذیریم. دو نفر با هم اختلاف دارن، آیا با یمین کافر میتونیم بگیم ذمه مسلمان مشمول به مال هست یا نه؟ نه، با قسم کافر ذمه مسلمان مشمول به مال نمیشه. این ادله مفهوم شیخ. من مفهوم صاحب مسالک دلیل بهتر آورده، گفته اگر ما قسم کافر را بپذیریم، این سبیل علی المسلم. و حال اینکه قرآن فرموده ما جعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا. این ادله 5 گانه شیخ و مرحوم صاحب مسالک. عمده ما باید 3 تا را جواب بگیم، سومی، چهارمی، پنجمی. چون اولی اصل براءت، اصل براءت در جایی که دلیل اجتهادی نباشه، اینجا اطلاعات داریم. اطلاعات فرق نمی کند قسم خور مسلم باشد یا قسم خور کافر. اولی دومی را رها کنیم، میریم سراغ سومی، چهارمی، پنجمی. سومی کدوم؟ اگر قسم کافر معتبر باشد باید قصاص کنیم. و حال اینکه لا یقاد مسلمان به کافر. چهارم اگر قسم او را در این مورد بپذیریم، باید در اموالم بپذیریم. پنجم مسئله سبیل. عرض بکنیم اما اولی مقتضی هست، مانع داریم. مقتضی کدومه؟ اطلاقات قسامه میگیرد، هم قسم مسلمان را هم قسم کافر اطلاع دارد. مقتضی هست قایت ما فی القام مانه کدومه؟ اگر قسمش را قبول کنیم باید قصاص کنیم. خب بگیم قصاص نکنیم چه کاره دیگر دیگر؟ قانون کلیس اگر مقتضی باشد در کنارش مانعی باشد، از مانع به مقدار مانعیت استفاده میکنیم. میگیم لا یقاد، اما قسم لغوه قسم لغو نمیشه. کنارم خدمت آقایون گفتیم هر کجا که قصاص ممکن نباشد در اونجا مبدل به دیگه میشه. نمیدارم آقای براتی توجه کردیم مقتضی هست، مقتضی کدومه؟ اطلاقات قسامه است که ولی مقتول قسم میخوره. ولی مقتول میخواد مسلمان باشد یا ولی مقتول کافر باشد. باید ما فیل با مانع داره. اگر اینجا قسم بخورد باید قصاص کنی. و حال که میفرماید لا یقاد مسلمن به کافر، میگیم از مانع به مقدار مانعیت استفاده کن، قصاص را قیچی کن، اما دیگه سر جای خودش هست. چهارمی را جواب بگید، اگه بگید جایزه دارید. ها آقای احوازی چهارمی گفت اگر قول کافر را در اینجا بپذیریم باید در تمام اختلافات مالی هم یمین کافر را علیه مسلم بپذیریم. بگه باشه بپذیر، چه اشکالی داره؟ بله 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 خواهم بگیم در جای دیگر اشکالی ندارد. اگر عرض کنم خدمتون که واقعا یک عرض کنم خدمتون نزاعی هست، اختلافی هست، حق با کافر شد، خب باید پول را از مسلمان گرفت و به کافر داد. این چندون تالگ فاصلی نداریم که اگر یمین مسلم را در یمین کافر را قبول کردیم و دیگر را از مسلمان گرفتیم به کافر دادیم، پس در تمام موارد اختلاف باید یمین کافر را در امور مالی بپذیریم. اشکالی نداره. قوانین اگر ضابطه داشته باشد چه اشکالی داره؟ اما پنجم
که اشکال داشته باشد اونجا، یعنی اگر ما عمومات داشته باشیم که یمین کافر در مالیات قبول نیست، در هیچ جا قبول نیست، خب این قابل تحقیق هست. اشکال در صورت قصد یمینه
اون یه جواب دیگریست. آقا میفرم اگر دلیلی داشته باشیم که یمین کافر علیه مسلمان در امور مالی پذیرفتنی است، اینجا را تخصیص می‌دانیم. چرا؟ روایات اعتراف داریم. از آن ور هم می‌شود گفت اگر واقعا یک اختلاف مالی بین مسلمان کافر هست و موازین میگد حق با کافره، خب مال را از مسلمان گرفت و باید به کافر داد. امیر مؤمنان با یک مرد یهودی رفت پیش شره. یهودی میگفت زره مال منه. امیر مؤمنان میگفت نه، این مال مسلمینه. بالاخره از نظر موازی قضایی حق با یهودی شد، حضرت زره را پس داد. بعد از چند دقیقه یهودی مسلمان شد. چرا؟ گفت یک دستگاهی که رئیس اول مملکت محکوم حکم کافر باشد و قاضی او را محکوم کنه، این دین حق. و من گفت علی جان حق با شماست، این را من از لشکر در یوم جمل برداشتم. حق با شماست، این مال افتراب خدمتون که ارتش اسلام بوده. اگر واقعا موازن باشد مشکلی نیست. و اما میگه سبیل، سبیل در جایست که واقعا ناحق باشه. اگر ناحق خب سبیل، و اما اگر حق باشد به این سبیل نمیدن. فرض کنید که الان دو نفر همسایه هستند، یکی مسلمان یکی کافر. مسلمان موزه کافره و اگر علیه مسلمان جرم کنند نمیگن هازا سبیل. سبیل در جایی که مال ذلت مسلمان باشد و عزت کافره.
در قضیه یهودی و زره
برنزن
قضیه در که
برگردون
به یهودی شده
حفاظی ید با یهودی بود، امیر مؤمنان مدعی بود و ید داشت. شرعی هم گفت که امیر مؤمنان تو شاهد داری؟ گفت نه. گفت او ید دارن پس حق با او. حضرت هم طبق موازین قبول کرد. بعدن عرض کردم خدمت که چند لحظه بعد خود یهودی هم مسلمان شد و هم اعتراف کرد که ید من ید عدوانیه، من در یوم جمر این زره را از ارتش اسلام گرفته. تمام.
بالاترین تنیه
اینه
که حضرت رسول به
یهودیان
مجرد
مقدر رو قسم بخوریم. نه. الان میرسیم. خب تا اینجا ادله این آیان را ما رد کردیم. ادله شیخ را آقایان به صورت منظم بکنند و ما هم جواب دادیم. در اینجا عرض کنم خدمتتون که یک مسئله باقی میماند. اون کدامه؟ اون این است که حضرت در جریان خیبر گفت آقایان انصار شما شاهد دارید؟ نه. آقای هاشمی گفت شما شاهد دارید؟ گفتن نه. میتوانید قسم بخورید؟ گفتن چیزی که ندیدیم چطور قسم بخوریم؟ گفت پس یهودی ها قسم بخورن. حضرت اونا گفتن نه ما عرض کنم قسم یهودی را قبول نداریم. حضرت به از بکت ما دیگه این مکتوب را پرداخت. ممکنه کسی بگد از این که حضرت حاضر شد دیگه مکتوب را از بیت المال بدهد معلوم می شود قسم کافر می ارزشه، و الا اگر قسم کافر ارزش داشت حضرت گفت قسم کافر ارزش داشت. پیشنهاد کرد که اگر اینها قسم بخورن حاضری؟ گفتن نه. گفت پس من از چیزه خودم می دهم. بنده عرض میکنم این علیه شماست نه لحه شما. چرا؟ اگر واقعا قسم کافر لحه بود حضرت پیشنهاد نمی کرد. پیشنهاد کرد اونا نپذیرفتن، و الا اگر بی ارزش بود که حضرت نمی آمد که کار بی ارزشی را پیشنهاد کند و شاید اونها هم قبول کنند. برای چرا حضرت از کیسه خود داد؟ چون اگر قسم می‌خوردن، اگر قسم می‌خوردن چه بود؟ زمله اونها از دیگه بری می‌شد. باز حضرت ناچار بود که از بیت المال دیگه را بپردازه. اگر یهود قسم می‌خورد که والله ما نپرداختیم، باز بر حضرت لازم بود چه کند؟ دیگه را از بیت المال بدهد. لعبدا یبتله دم مسلم. حضرت چه کرد؟ یه قانونی هست میگرد خوز الغایات وقت رکل مبال. حضرت راه را کوتاه کرد، چون اگر قسم میخوردن باز بر امام لازم بود چه کنن؟ دیگر از بیت المال بدهد. حضرت دو قرار هیچ از قسم نخورن، من که باید از بیت المال بدهم، چه قسم بخورم چه قسم نخورم؟ و چه بهتر قسم نخورم من از بکر مار بپردازم. بنابراین اگر کسی بخواهد بگرد بر این که قسم کافر بی ارزشه به دلیل این که حضرت حاضر به قسم اونها نشد، یعنی حضرت قوله انصار را پذیرفت، این دلیل بر بی ارزش بودن قسم نیست، بلکه دلیل بر ارزشه. به دلیل این که حضرت خودش پیشنهاد کرد که اونها قسم بخورن، وقتی دید قسم اونها را نمیخواهن آمد از کیسه خود داد. چرا؟ قانون کلی مسئله بگو خودت قانون مطر کل مباد. اگر اونها قسم میخوردن حضرت باید چیبش بده، قسم هم نخورن از چیبش باید بده. پس قسم نخورن من از چیب خودم یک این انصاری را بفرد. البته مشرک هست، مشرک به معنا اهمه، هم عرض برم یهود را میگیرد هم نصرانی را میگیرد. البته مشرکی که اصلا خدا را قبول نداره یا مقام خدا مقامی قائل نیست، مسلمن اون قسم بی ارزشه. قسم کسی ارزش دارد که برای خدا مقامی قائل است و ارزشی قائله. تم مر کلام و فی هذه المسأل. بریم به مسئله بعد. المسألة العاشرة، مسئله دهم. مسئله دهم چیه؟ اون این است که دیگه کافر تمام شد، برگشتیم به اصل مسئله. اگر دو نفر هستند با هم اختلاف دارند، یکی متهم به قتل، دیگری هم ولی مقتول، در قسم باید چند چیز گفته شود. اون کس که قسم بخورد که فلانی کشته است، در قسم ولی مقتول چند چیز معتبر است. از قانون کلی این است که قسم به نوعی باشد که ابهام را رفع. این قانون کلی. ولی بعدن جناب محقق، حضرت امام هم طبعاً للمحقق بگرد در یمن باید چند چیز معتبر باشد. ملاحظه بفرمایید، ذکر القاتل، ذکر المقتول، نسبهما و بحثهما و ذکر نوع القتل و ذکر الانفراد عن الشرک. ولی یه مقتولی که میخواد قسم بخورد که فلانی بچه مرا کشته، برادر مرا کشته، این ولی یه مقتولی که قسم میخورد باید در قسم شش چیز را بگرد. یک، بگرد زید امر را کشته، زید فرزند امره، ببخشید زید فرزند بکره، امرم فرزند خالده. هم باید قاتل را نسبش ذکر کند، هم باید مقتول نسبش ذکر شود. نوع قتل را باید بگرد عمدن کشته یا خطئاً کشته یا شفعاً. آیا تنها کشته انفراد یا نهی مشارکه؟ مرحوم محقق می‌فرماید آدمی که قسم بخورد ولی مقتوله، در ولی مقتول باید این شش مطلب گفته شده: قاتل، مقتول، نسب قاتل، نسب مقتول، نوع قتل، عمد، خطأ. علاوه بر این فرادا کشته یا مشارکتن کشته، همه را باید ذکر کنند. ثم در جایی که جناب وقی مقتول میخواد شش تاره بگرد، آقای قدرتی اگر آمدیم اون طرف میخواد قسم بخوره، اون طرف کدوم؟ این طرف قسم نخور، عرض کنم خدمتون که جانی میخواد عرض کنم خدمت به قسم بخوره، خودش و یارانه، اون چطور؟ اون هم بگرد این شش تاره بگرد، بلکه ممکنه افزایش هم داشته باشه. حضرت امام در اینجا تابع نظر مرحوم محقق، مرحوم محقق هم داره که در یمین ولی مقتول شش چیز معتبر، در ولی قاتل، ببخشید در یمین قاتل، اونگاه که ولی مقتول قسم نخورد، خود جانی که میخواد قسم بخورد هم ششتا را و هم کلتن چیزهای دیگر هم بگرد. ولی بنده فکر میکنم اصلا اینها در روایات نیست. روایات ما همون روایات عرض کنم خیلی هست. هر نفر بود که شما قسم بخورید که ما فلانی را کشته، یا اونها قسم بخورن که ما قاتلنا فلا شارکنا. این قیودی را که حضرت امام می‌فرماید در این طرف و در اون طرف که جایی که خود جانه می‌خواد قسم بخورد، دلیل بر این وجود قیود چیست؟ و حاضر که در روایات ما این قیود نیست. روایات خیبر را ببینید، در روایات خیبر نه این طرف قیود دارد و نه اون طرف، بلکه اگر بنا باشد خصوصیات را بگیم باید زمان را هم بگیم کی کشته، مکان را هم باید بگیم، سلاح را هم بگیم با کدام سلاح کشته. و حال اینکه آقایون اینها را ممکنه مثل امام را بخونیم لابد دفل یمین بر الان به کلام جنابالی میرسیم. لابد دفل یمین ببینیم، لابد دفل یمین کدوم یمین؟ یمین مقتبری مقتوب من ذکر قیود یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال. یک ذکر القاتل، دو ذکر المقتول، سه نسبهما. بگه زید کشته، چند تا زید داره؟ بگه زید ابن عمرو ابن فرق نسبهما و وصفهما. اگر آمدیم زید ابن عمرو دو تاست، بگه زید ابن عمرو که بس زید اهل بصره است، نه اون زید ابن عمرو که اهل کوفه است. و ذکر نوع القتل من قوله عمدن خطأ او شفعه، و ذکر الانفراد از شرک و نحو ذلک من القیود. توجه کردیم؟ عبارت ملاحظه کنیم. ثم شیخ فرق همزه بین یمین المدعی و یمین المدعا علیه، فقال صفت الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج الی یحتاج الى اربعه اشیاء، ذکر القاتل، ذکر المقتول، قتله منفردا بقتله لم یشرک فیه غیره عمدا او خطأ. اما فی صفت المدعا علیه، اون طرف اگر بخواد قسم بخوره چهار تا کافی نیست، بلکه باید شش تا باشه. بنده عرض میکنم نه چهار تا دلیل داره و نه شش تا دلیل داره. حالا میرسه دفعه نه چهار تا دلیل داره نه شش تا، که بگیم ولی مقتول چهار تا شرط داره. اما عرض کنم خدمتون که این طرف که جانی بخواد قسم بخوره شش تا. میزان این است که قسم باید به گونه ای باشد ابهام را رفع کنه. ممکنه در جای شش تا هم کافی نباشه، زمان را هم بگه، مکان را هم بگه، نوع سلاح را هم بگه. تعجبه بنابراین اگر علما این شش تا را گفتن یا مرحوم شیخ چهار تا را گفته، این من باب مصداق بیان مصداق کرده، مصداق رفع الابهام. ابهام را کلقم رفع کنیم، ابهام رفع اینه که اونجا شش تا اینجا چهار تا، میگیم این بیان مصداق. مهم رفع الابهام است که پیش قاضی ابهام از بین برود، بدون واقعا ولی مقتول که قسم میخورد هدفگیریش چیه، هدفگیریش روشن بشه. اون کس که قسم میخورد ما نکردیم میخواد از چه کسی رفع اتهام بکنه. گاهی از اوقات ممکنه کمتر، گاهی از اوقات ممکنه بیشتر. و به تعبیر اون آقا همین طوری که در مدعی منکر فرض کنید باب قساطنی است، باب مدعی منکر است. در مدعی منکر، منکر که رقم قسم بخورد، منکر باید صاف آشکارا قسم بخورد، در قسمش ابهامی نباشه. خلاصه باب قسامه با باب مدعی منکر هر دو یکی هستند. قسم باید صاف، به قول شما امروزیان، شفاف باشه، ابهامی در کار نباشه، تا بتوند قاضی حکم خودش را صادر. اما روایاتی که داشتیم در چیز در خیبر، چرا حضرت این قیود را در آنجا نگفته؟ چون در آنجا قاتل معدق گفتن ان فلانن قتل، فلانن محروم میشه در اینکه یک فرد معدق، چون فرد معدق رو حضرت قیود را نگفته. اگر نگاه کنید ان فلانن الیهودی قتل اخانا، هم در حقیقت قاتل مشخص بود، هم مقتول مشخص بود، ولی دا حضرت این قیود را در اونجا ذکر نکرد. هم بر کلام و فیهاته این مسئله، فرد مسئله من چیه؟ احکام قضا، انشاءالله.